خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه شمس الضحا در خدمت شماست. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر در ارتباط با موضوع و محتوای برنامه هر سوالی دارید، این شرایط و موقعیتی است که فراهم اومده و میتونید سوال خودتون رو انشالله مطرح بکنید، بپرسید از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک و راه‌های ارتباطی تا از کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه استفاده بکنیم و با پاسخ به سوالاتی که میدن همه ما انشاءالله از دانش این عزیز بهرمند بشیم. خب با کمال افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار، مدرس و محقق حوزه و دانشگاه و نویسنده مکرم و معزز جناب استاد محمد جعفر طبسی هستیم که انشاءالله در این برنامه شمس الضحا هر چه بیشتر بتونیم از دانش فراوان این عزیز و بزرگوار بهرمند بشیم و واقعا کمال استفاده رو برده باشیم. اگر استاد عزیزمون نکته مقدمه ای رو بعد از عرض سلام داشته باشن خدمت شما عزیزان مطرح میکنن، بعد هم با کسب اجازه این بزرگوار سوالاتی که وارده هست، سوالاتی که شما عزیزان مد نظرتون هست، اونها رو انشالله مطرح میکنیم و امیدواریم که ظرفیت برنامه به گونه ای باشه که مرضی رضای خدای متعال قرار بگیره و از نظر علمی بتونه مفید به حال همه ما باشه. استاد بزرگوار در خدمتون
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
من یادم رفت در شام ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و روز پدر که حالا معصوم هست عرض تبریکی داشته باشم، انشالله که بتونه این روز مبارک و این شب مبارک در زندگی ما جاری و ساری بشه و ما هرچه بیشتر شباهت پیدا بکنیم به حیات طیبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. جناب استاد، با توجه به اینکه حالا برنامه شمس الضحا به روایات و مباحثی که در اطراف ولایت و امامت و امیرالمومنین علی علیه السلام هست، یک سوالی رو میخوام خدمت از اتالی داشته باشم و اون اینه که آدم ها معمولا از نظر تیپ و شخصیت و گونه های وجودی با هم متفاوت هستن، ولی بعضی از آدم ها تفاوتشون اولا زمین تا آسمان هست با بعضی دیگر و گاهی میبینی که حیاتشون، مرگشون، اصلا همه چیزشون متفاوت هست. علی علیه السلام از نمونه های منحصر به فردی است که گویا وقتی نگاه میکنیم همه ابعاد وجودیش با اینکه یک بشر بودن و اما نوع سلوک و زندگیشون میبینیم که متفاوت هست و حتی به تولد حضرت هم که نگاه میکنیم میبینیم یک امر علاهده است که برای احدی به این شکل و به این سیاق به وجود نیامده و نبوده. حالا یه مقداری هم خواستم به اینم اشاره بکنم که گاهی افرادی که یا مغرض هستن یا آگاه نیستن، اطلاعات ندارن، یه گرد و خاکایی هم توی این زمینه میکنن که اگر مغرض نباشن قطعا عدم اطلاع هست. اونا نمیدونن ولادت حضرت امیر که یه امر خیلی مختص خود حضرت هست اصلا چجوری اتفاق افتاده. میخوام از زبان گویای شما این مطلب یه مقداری باز بشه، هم جلسمون منور میشه و هم از جهت علمی قطعا برای همه ما مفیده.
ببینید آقای رجایی فر، بنده قبلا ولادت با سعادت مظهر اعلمیت و افضلیت اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را به عموم مسلمین مخصوصا به شیعیان و پیروان اون امام تبریک عرض میکنم و خدا را قسم میدهم به این مولود مبارک که هرچه زودتر این بیماری منحوس را از همه مردم عالم به خصوص از مسلمانان و بالاخص از شیعیان دور بگرداند. اجازه بدید قبل از اون که به سؤال حضرت عالی پاسخ بدهم، یه روایتی را از جناب صاحب کتاب مناقب ابن مغازلی عرض کنم. ابن مغازلی از علمای قرن پنجم هجری است. روایتی را در صفحه 211 با این مضمون نقل می کند که روایت از جعفر ابن برقانه. قال او می گوید بلغنی ان عائشه کانت تقول زینو مجالسکم به ذکر علی. مجالس و محافل خود را با نام علی زینت ببخشید. ببینید واقعا چه بزرگانی، چه احادیثی، با چه مضامینی، از چه اشخاصی در رابطه با امیرالمؤمنین نقل می کنند. زینو مجالسکم به ذکر علی. مجالس و محافل خود را با نام علی مزین کنید. این یه مطلب. در رابطه با مسئله‌ای که اشاره فرمودید، چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بخواهند و چه نخواهند، تمام زندگی امیرالمؤمنین منحصر به فرده. لحظه لحظه زندگی پر افتخار علی ابن ابی طالب منحصر به فرده. شما از ولادت بگیرید تا شهادت، همه زندگی حضرت واقعا منحصر به فرده. الان کعبه جای عبادت، نه جای ولادت. این یکی. دو، کعبه در دارد. چی می شود که فاطمه بنت اسد از در کعبه وارد کعبه نمی شود که از یکی از گوشه های کعبه وارد کعبه می شود؟ سه، این چند روزی که فاطمه بنت اسد در داخل کعبه بودند، ایشون از کجا تغذیه می کردند؟ اینا چیزهایی است که عرض کردم چه بخواهند و چه نخواهند روی کره خاکی فقط برای یک نفر اتفاق افتاد که دومی نداره و آن علی ابن ابی طالبه. چی شد؟ چرا؟ باید عرض کنم که وقتی که اراده الهی بر یه چیزی تعلق بگیرد میشه این که تولد امیرالمؤمنین در کعبه معظمه اتفاق میافتد. مطلب دیگر، در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید و سوال خوبیه و ما در شام ولادت اون حضرت هستیم، اینو باید عرض کنم که کسی خیال نکند که این تنها پیروان مکتب اهل بیت هستند که معتقدند علی سلام الله علیه در کعبه معظمه به دنیا آمده. این اشتباه است، زیرا که بزرگانی از اهل سنت که الان دو سه نفرشون را اسم میبرم با اون متنی که نقل کرده اند، اینها با ما هم فکرن، هم عقیدن. اینها میگن بله، امیرالمؤمنین در کعبه معظمه به دنیا آمد. جالب اینجاست که اینها بعضیاشون، اینو بینندگان عزیز خواهش میکنم خوب امشب دقت کنن به این متون، معتقدن که احدی نه قبل و نه بعد از علی در کعبه متولد شد. پس میشه منحصر به فرد. یک، ابن سباق مالکی مذهب متوفای 855، کتابی دارد خیلی ارزشمنده به نام الفصول المهمه، جلد 1 صفحه 272 از چاپ جدید. ببینید چی میگه. این از آقایون واقعا تقاضامندم، اونایی که با زبان عربی آشنایی دارند به این متن خوب گوش کنن. میگه ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سوا، احدی در خانه خدا قبل از امیرالمؤمنین متولد نشد. مهم در کلام این مالکی مذهب این جمله است، وحیه. میگه این ولادت در کعبه فضیلتون، این فضیلتی است، خصه الله تعالی بها. این جواب کسانی است که میگویند ولادت علی در کعبه امتیازی برای علی نیست. شما میگید امتیاز نیست؟ ابن سباق مالکی میگه نه، این یه امتیازیه برای امیرالمؤمنین، خصه الله تعالی بها. برای چی؟ اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتکرمته. میگید این رو پروردگار عزوجل به خاطر احترام به امیرالمؤمنین برای اون حضرت انجام دادن. دو، برای اون که امروز به من و امثال من بفهمانن که علی چه مرتبه ای و چه منزلتی نزد خدا دارد. خب من چه کنم؟ بعضی ها چشمشون واقعا روی این متون و روی این نصوص میبندن. وقتی که چشم بسته بشود حقایق باز نمیشه، لذا مجبورن به یه سری لاتائلات رو بیارن و بگن ولادت علی در کعبه یه امتیازی برای علی نیست. من از این آقایون امشب میخوام یه سوال کنم و اون سوال من این است که اگر آنچه را که برای علی اتفاق افتاد برای خلیفه اول اتفاق می افتاد، آیا باز هم می گفتید این برای خلیفه اول فضیلتی نیست؟ این آقایون جواب بده. این یه متن. متن دوم، جناب گنجی شافعی مذهب متوفای 658 کتابی دارد خیلی ارزشمنده به نام کفایت و طالب. اینو دوستان متنشو نشون بدن ببینید چی میگه. میگه ولد امیر المؤمنین به مکه فی بیت الله الحرام. علی در مکه در بیت الله الحرام متولد شد. این مهمه. ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام سواه. احدی قبل و بعد امیر المؤمنین چنین فضیلتی رو خدا به او نداد. حالا من از این آقایون سوال میکنم، فضیلتی را که خدا به علی داده چرا منکر میشید و چرا سعی میکنید یه نفر را که الان عرض میکنم کیه اون یه نفر، بتراشید او را در مقابل علی ابن ابی طالب علم کنید؟ خب اگر بنا باشه واقعا ولادت علی در کعبه امتیازی برای علی نیست، خب برای چه شما شخصی را به عنوان حکیم ابن حزام تراشیدید و ساختید برای اون که از این امتیاز به قول خودتون و از این فضیلت کم کنید؟ اینا بهترین دلیل است بر این که ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام در کعبه یه فضیلتی است که خدا زیر آسمان کبود نه به انبیا داد و نه به اوصیا داد و نه به اولیا داد، به هیچ کس نداد جز به یک نفر و آن آقا علی ابن ابی طالب. این دو متن. متن سوم را اجازه بدید از کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید نقل کنم. بالاخره معلوم باشه که این ما هم هستیم که این مطلب رو کاملا قبول داریم. شیخ مفید، الان وقت اون نیست که برای بینندگان عزیز عرض کنم شیخ مفید کیه، همین مقدار عرض کنم که امام زمان در فقد شیخ مفید فرمود یوم علی آل رسول عظیم. اهل فن خوب میدونن من چی میخوام بگم. شیخ مفید از اون بزرگانی است که تا چیزی برای او مسجل و قطعی و حتمی نباشد نقل نمی کند. همین مرد بزرگ در کتاب ارزشمندش ببینید چی میگه. میگه ولد به مکه فی البیت الحرام یوم الجمعه. حضرت در مکه در بیت الحرام در روز جمعه متولد شده. بعد اشاره می کند به اون حرفی که دو بزرگی از بزرگان اهل سنت قبلا به اون اشاره کردم، اشاره می کند که ولم یولد احدی قبل از علی احدی بعد از علی در خانه خدا متولد نشود. حالا با کمال تأسف و با کمال تأثر همون کسانی که کلیپ پخش میکنن، همون کسانی که سعی میکنن در ولادت علی در کعبه معظمه خدشه وارد کنند، همونها عرض کردم آمدن یه شخصیت تراشی کردن. اونم یکی از صحابه پیغمبر بود به نام حکیم ابن حزام. اینا میگن حکیم ابن حزام در کعبه متولد شده و به این گفته افتخار میکنن. چی شد
اگر ما بگیم امیرالمؤمنین در کعبه متولد شد، افتخار نیست، فضیلت نیست، منقبت نیست. اما اگر شما یه نفر رو در مقابل امیرالمؤمنین درست کنید، حالا میگم کی این شخصیت رو ساخته، در رابطه با او کسی حرف نمیزنه. حالا ریشه این حرف از یه نفره، این عزیزان خوب گوش کنن، ریشه تولد شخصی به نام حکیم ابن حزام در کعبه شخصی است به نام زبیر ابن بکار متوفای 256. کتابی دارد به نام جمهرت و نسب قریش، یه جلده، من دیدم این کتاب رو. ایشون به این دروغ پرداخته و اینو میگه، میگه حکیم در کعبه به دنیا آمد و او این موضوع را از شخصی به نام مصعب ابن عثمان نقل میکنه. حالا عزیزان، هم زبیر ابن بکار از لحاظ اهل سنت رفته زیر سوال و خیلی قبولش ندارن، و هم اون کسی که این مطلب رو از او نقل می کند، یعنی مصعب ابن عثمان، هم یه آدم مجهول الهویه است. ما می توانیم به کسی که نامی از او در رجال اهل سنت نیامده اعتماد کنی؟ اما زبیر ابن بکار ذهبی، کتابی دارد به نام سیر و اعلام النبلا جلد 12 صفحه 314، از شخصی به نام احمد ابن علی سلیمانی نقل می کند که زبیر ابن بکار منکر الحدیث است و می گوید که او نمی داند چه می گوید. خب به حرف چنین کسی میشه اعتماد کرد؟ نه. دو، اما آن کسی که زبیر از اون، این مصیبت و مشکله که زبیر ابن بکار، شما داری مسئله ولادت حکیم ابن حزام را نسبت میدی به یه شخصی که واقعا مجهول الحال و مجهول الهویه است. در نتیجه ما نمیتوانیم به این حرف آقایانی که میگویند حکیم ابن حزام در مکه معظمه متولد شده اعتماد کنیم و جمع‌بندی کنم. در اینکه امیرالمؤمنین در کعبه معظمه ولادت پیدا کرده بحثی درش نیست و جایی برای منفی بافی بعضی ها نیست. نخیر، نگن فضیلت نیست، نگن منقبت نیست. شما میگید فضیلت نیست، اما ابن سباغ مالکی شما میگه وحیه، یعنی این ولادت در کعبه فضیلتون، این یه فضیلتیه، خصه الله تعالی بها. ببینن این روایات را، ببینن این متون را، ببینن این نصوص را، بعد کلیپ پخش کنن و سعی کنن که مسئله ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ببرن زیر سوال. و نکته آخر من این است که واقعا به صلاح شما نیست این مقدار در رابطه با امیرالمؤمنین خلاصه ور برید و سعی کنید به عناوین مختلف چیزی را بگویید که به قول خودتان بخواهید از فضیلت و منقبت امیرالمؤمنین بکاهید. آنقدر امیرالمؤمنین فضیلت داره، منقبت داره از زبان پیغمبر اکرم که اگر شما یه فضیلت، دو فضیلت، سه فضیلت، ده فضیلت و منقبت اون حضرت رو به اصطلاح در اون تشکیک وارد کنید، نمی توانید در رابطه با هزاران روایتی که در رابطه با امیرالمؤمنین از صحابه پیغمبر و از تابعینی که انشاءالله امشب به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد، نمی توانید این فضائل رو منکر بشید. اول بحث عرض کردم ام المؤمنین عایشه طبق نقل مناقب ابن مغازلی شافعی متوفای قرن پنجم میگه زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. کی امیر المؤمنی؟ کی علی ابن ابی طالب که میگویید مجالس خود را با نام او زینت ببخشید؟ چرا که او منعکس کننده نبی خاتمه. وقتی که پیغمبر بفرماید علی منی و انا من علی، این نتیجه رو میخوام الان بگیرم که اگر مجالس مزین شد به نام علی، در واقع این مجالس مزین شده به نام نامی خاتم انبیا محمد مصطفی.
احسن جناب استاد، خیلی مطلب مهمی بود و انشالله که باز هم البته استاد مقید هستن که مراعات وقت رو بکنن، سوالات دیگه هم برسیم و الا در ذیل این بحث و اسناد و مدارک اگر ورود پیدا میکردن به تفصیل برای ما صحبت میکردن، ولی خب همین مقدار العاقل و یکفیه الاشاره و انشالله کفایت میکنه. اگر استاد عزیز اجازه بفرماین من فقط یه نکته ای رو اشاره کنم، یه سری با اتاق فرمان بزنیم. این آدرس هایی که هم جناب استاد عزیزمون و هم اساتید دیگه گاهی از کتاب ها ارائه میکنن، یه وقتایی ممکنه چاپ کتاب ها با هم متفاوت باشه.
فراوانه، بله.
آره، اینو باید مثلا یه وقتی اگر اون نسخه‌ای که استاد میگه رفتن نبود، احساس نکنن که
ما بگن دروغگوش کنه. بله.
خب در این حال چون چاپ ها متفاوته و به این مثلا عزیزانی که اهل پژوهش هستن توجه بکنن. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن خدمتشون باشیم و بعد هم برمیگردیم ادامه بحث رو در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر طبسی هستیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مجد گسترش، غیر از علی که زیر لواحت محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. سر گرفت ز امر دلیر چیز میری که بود مونس فرد فقیر چیز پیری که گشت همدم طفل صغیر چیز مردی که دیو نفس ورا شد اسیر چیز دربیشه شجاعت و غیرت شیر چیز بر مسلمین به جان پیامبر امیر چیز انصاف کو مروت و مردانگی کجا انصاف کو مروت و مردانگی کجا آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست
سروران عزیز و بزرگوار با برنامه شمس و زها همراه هستید و امیدواریم که انشالله بتونه اون نکاتی و مسائلی که مد نظرتون هست ارائه بشه و مفید حال باشه از جهت فکری و علمی و همه بهرمند باشید و ما هم که داریم فیض میبریم. سرور عزیزمون جناب سلامت از تهران پشت خط هستن، انشالله که معطل نشده باشن، در خدمتشون هستیم، سوالشون رو مطرح کنن. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده به خدمت حاج آقا حضرت عالی. سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام. خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من یه دفعه به مشهد مقدس جهت زیارت حضرت رضا مشرف شده بودم. اونجا در اون شبستانشون چند تا اهل تسنن و چند تا شیعه که از جمله یکیشون روحانی بودن. اینا راجع به همین موضوع تولد حضرت حضرت علی علیه السلام صحبت می‌کردن اینا. من هم که خب یه مقدار کنجکاو بودم که خدمتشون مسائل دینی و اینها را گوش بکنم، ازشون اجازه گرفتم باشون نشستم. اونا از قبل صحبتایی داشتن که میگفتن که حضرت خدمتشون اهل تسنن میگفتن زمانی که حضرت علی علیه السلام به دنیا اومد اون زمان هنوز حضرت محمد به پیامبری نرسیده بود و نتیجه میگرفتش که اگر چنانچه مثلا به پیامبری نرسیده بوده پدر و مادر حضرت علی هنوز مسلمان نشده بوده اینا. بعد میگفتش که اون به اونا نظرشون این بود که به اعتقاد اون مسائل مکه که در اون زمان بت پرست بودن اینا، اینا با اون نیت رفته در اونجا، خدمت حتما زایمان سخت بوده و فلان اینا. این مسئله برای من یه موضوع بسیار مهمی بود. اینا تا حالا خیلی سوال کردم ولی قانع نشدم. از حاج آقا درخواست میکنم که اگر مسائلی در این مورد هستش ما رو روشن بکنن. ازشون خیلی ممنون هست.
بسیار ممنون. امری ندارید از شما باشون.
تشکر. خیلی ممنون از برنامه خوبتون که من همیشه شیفتش هستم.
جناب سلامت عزیز ممنون هستیم، بزرگواری فرمودید. شبکه در واقع متعلق به شماست، ما هم مهمان شما عزیزان هستیم، اینجا میایم خدمتتون، هر سوالی دارید این ظرفیت وجود داره. از کارشناس‌های مختلف برنامه‌هایی که هست انشالله این استفاده بشه و شما هم بزرگواری کردید، سوالتون هم قیم و ارزشمنده و اینم توفیقی که خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حاج طبسی هستیم و انشالله ما هم به برکت سوال شما استفاده میکنیم. در خدمت شما.
این برادر عزیز عرض میکنم نمیشه در برابر حقایق تاریخ چشمها رو رو هم گذاشت. الان یه حقیقتی است که اتفاق افتاده و من عرض کردم این نظریه منحصر به ما نیست، این یه نظریه است که بزرگان اهل سنت هم به اون معتقدند، پای بندن. این آقایون چه کارش میکنن؟ این یکی. اما مسئله بت و بت پرستی نسبت به امیرالمؤمنین به هیچ عنوان صادق نیست. خودشون نقل میکنن که لم یعبد سنمون قطو، هرگز امیرالمؤمنین رو به بت نکرد. اینا آقا میخوان به این وسیله اون حقایق تاریخ رو به اصطلاح تحریف کنن، عوض کنن، تغییر بدن. و الا عرض کردم که آقایون صاف به ما بگن
بل.
اگر واقعا مسئله ولادت امیرالمؤمنین برای خلیفه اول، خلیفه دوم یا خلیفه سوم اتفاق می افتاد، آیا باز هم نسبت به اون اشکال می کردن؟ این مسئله مهمیه. دو، اگر واقعا این قضیه برای عرض کردم برای علی علیه السلام فضیلت و منقبت نیست، پس چرا یک نفر را در مقابل علی ساختند؟ چرا ساختید؟ برای چی به وجود آوردید؟ پس معلوم میشه هدف این بوده است که از این فضیلت و از این منقبت بزرگ بکاهند، بگن آقا این فضیلتی نیست. حالا من به این آقایون عرض میکنم و عرض کردم قبلا، مگر فضائل و مناقب امیرالمؤمنین به همین یک فضیلته؟ آن همه فضائل، آن همه مناقب راجع به علی ابن ابی طالب داریم که احمد ابن حنبل پیشوای اهل حدیث میگه اونقدر برای علی فضائل و مناقب هست که اینا اصلا برای هیچ یک از صحابه پیغمبر نیست. خب من چیکار کنم؟ یه سری روایاتی که در رابطه با امیرالمؤمنینه، سعی میکنن یه روایات دیگری را بسازن در مقابل این روایت. مثلا پیغمبر اکرم فرمود به علی یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا، آمدن روایت جعل کردن که نخیر، حدیث درستش این است که پیغمبر به علی فرمود یا علی نعوذ بالله از این حرف، انت منی به منزلت قارون من موسا. معلوم میشه این حدیث خیلی مهمه و از این احادیث ما زیاد داریم. عرض کردم چه بخواهیم چه نخواهیم، تمام زندگی امیرالمؤمنین از لحظه ولادت، حالا چه در کعبه باشد که ما و دیگران میگوییم و چه در کعبه نباشد و فضیلتی برای اون نباشد، همون گونه که طرفداران ابن تیمیه میگن، این یه قضیه است که در تاریخ اتفاق افتاده و با حوادث تاریخ کسی نمیتونه دست و پنجه نرم کنه. این اجمال جواب بنده به این برادر عزیز. اما برگردیم به اصل مطلب.
اجازه میفرمایید من فکر کنم یه بخش از سوالشون رو یه مقداری گفتگو بفرمایید اگر مانعی نداره. حالا به قول اگر این نسبت رو به اقبال لاهوری میدن، حالا کسی دیگه هم باشه فرق نمیکنه، که میسر نگردد به کسی این سعادت، تولد به کعبه، شهادت به مسجد. ایشون چون بحث بردن رو بحث پدر و مادر امیرالمومنین علی علیه السلام،
حضرت ابو طالب
بله و
فاطمه مادر. بنت
بله.
اسد.
حالا من اینجا اولا که دو تا نکته هست، یکی این که خود فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وقتی که میان در مقابل کعبه دعا میکنند، این خودش سندی است مثلا. و یکی دیگه هم که خب اینا حنفا بودند. اینم توضیح بفرمایید که سوالشون
راجع به حضرت ابو طالب الان وقتش نیست و الا من مفصل میگفتم. بس این است که ابو طالب خلاصه اختی از دار دنیا رفت، مؤمن رفت یا مؤمن نبود، یه بحثیه که الان وقتش نیست. بدون تردید حضرت ابو طالب وقتی که از دار دنیا رفتن، مؤمن از دار دنیا رفتن. در این هیچ گونه بحثی نیست، در این هیچ گونه تردیدی میان ما و برخی از بزرگان اهل سنت نیست. پس نمیتوانن از این راه ها وارد بشن
تا بتوانن یه ضربه‌ای به اصل ولادت علی در کعبه بزنن. این راهی نیست که اینها خواسته باشن از این راه مسئله ولادت رو درش خدشه وارد کنن.
چون نکته‌ای که جناب سلامت نقل کردن از قول دیگران نقل کردن،
بله،
که این که اون طرف بر میگرده میگه که، یعنی یه قیاس هم تو ذهنش میکنه، میگه که چون پدر و مادرش کافر بودن چنین اتفاقی نمیافتاد. این اول کلامه، یعنی
واقعا اول کلامه. به این برادر عزیز عرض کنم یه بار دیگه بگم، شاید برای سومین بار دارم من میگم، آقا جان این جمله خصه الله تعالی رو برای من معنا کنن. آقایون این خصه الله یعنی چی؟ این حرف حرف شیخ مفید نیست، این حرف حرف کلینی نیست، این حرف حرف مجلسی هم نیست، این حرف حرف یکی از بزرگان به اصطلاح، بله، کسی که مذهبش مذهب مالکی بوده است، که میگه مسئله ولادت امیرالمؤمنین را خدا به او داد. این یعنی میشه یه فضیلت، این میشه یه منقبت برای امیرالمؤمنین. حالا اگر آقایون در برابر خصه الله تعالی حرف دارن بزنن، بگن آقا این حرف کلان باطله، بگن آقا حرف گنجی شافعی کلان باطله، ما باید آقایون بیاریم به این سمت، اینها رو باید آقایون برای ما تفسیر کنن، توجیه کنن. خصه الله تعالی، این در رابطه با این موضوع.
بله. و اصلا اینم دیگه شدنی نیست که حالا پس اگر خصه الله یک ویژگی اینقدر مثبتی رو خدا به یکی اختصاص میده ولی مادرش کافر باشه بیاردش داخل،
نمیشه،
قابل جمع نیست،
یا پدرش نعوذ بالله،
بله،
امکان نداره.
دقیقاً. بله. جناب استاد، شما به شب‌های دوشنبه، خب من حالا خدمتتون رسیدم متوجه شدم که پاره ای از روایت‌های افضلیت رو مطرح میکردید که واقعا در جای خودش قابل بیان و گفتگوست و باید استفاده بشه.
بله.
و ظاهرا به روایت عوان ابن تقلب رسیدید.
بله، اون
هست. اگر این ناقص مونده کامل کنید، قطعا ما بینندگان عزیزی داریم که مستمر،
بله،
به برنامه ها توجه دارن، دوست دارن، بله، که تکمیل بشه این برنامه.
بله، چشم. عوان ابن تقلب اون هفته هم عرض کردم یکی از شخصیت های بی نظیری است که در مکتب امام جعفر صادق و دو تا از ائمه ما تربیت پیدا کرده. آقا واقعا روایاتی که عوان ابن تقلب در رابطه با افضلیت و علمیت امیرالمؤمنین چه در کتابهای شیعه و چه در کتابهای اهل سنت، که انشاءالله اگر عمری باقیمون هفته آینده به اون روایات اشاره خواهم کرد، روایاتی که عوان ابن تقلب تابعی متوفای 141 در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین نقل کرده است، روایات بسیار روایات زیادیه. از جمله اون روایت این روایته. ببینید، شیخ صدوق، رضوان خدا بر شیخ صدوق، کتابی دارد به نام معانی الاخبار یا معانی الاخبار بعضیا میگن، در صفحه 161 به سندی که در آن عوان ابن تقلب وجود دارد، از وجود پربرکت امام محمد باقر علیه السلام درباره فرمایش رسول خدا که در روز غدیر خم در رابطه با علی فرمود من کنت مولاه و علی مولاه، عوان میگه سوال کردم که آقا این جمله به چه معنا؟ حضرت در پاسخ فرمودن یا ابا سعید، ابا سعید کنیه کیه؟ عوان ابن تقلب. یا ابا سعید تسألو ان مثل هادا، چی شده؟ داری از من در رابطه با من کنت مولا فهازا علی مولای پیغمبر سوال میکنی؟ بعد حضرت جواب دادن اعلمهم انه یقوم فیهم مقامه. ببینید آقا، عبان یه آدم عادی نیست، این یه مطلب
جسارت نیم، چون علم هم یه معنا برای ما
علم میگه، چش. عبان یه انسان عادی نیست. یک کسی است که قبلا اشاره کردم مسلط بر ادبیات عرب بوده، یه همچی کسیه. اون وقت یه همچی کسی میاد از امام محمد باقر این سوال رو مطرح میکنه که خلاصه ابن رسول الله این من کنت مولا فهازا علی مولا یعنی چه؟ آقا اعبان خوب میفهمه، خوب میداند که مولا در اینجا به معنای دوست نیست، به معنای پسر عمو هم نیست، به معنای برادر هم نیست، اما میخواد مطلب رو منتسب کنه به کی؟ به امام محمد باقر. خیلی زرنگ عبان ابن تغلب، میخواد از زبان امام محمد باقر بشنود که بابا فرمایش رسول خدا در حجت الوداع، در غدیر خم، در رابطه با امیر المؤمنین که فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا یعنی چه؟ اون وقت امام محمد باقر جواب میدهد. پنج کلمه، چار پنج کلمه امام باقر جواب ابان را میدهد که ابان اولا تو از این از من سوال میکنی؟ پس بدان که من کنت مولا فهازا علی مولاه پیغمبر در غدیر معناش اینه اعلمهم، اعلمهم یا اعلمهم پیغمبر مردم را آگاه ساخت که چی؟ انه علی یقوم فیهم مقامه. پس شد من کنت مولا فهازا علی مولا ابان پیغمبر اکرم خواستن از این جمله مسئله جانشینی علی رو برای مردم بگن، مسئله خلافت و وصایت و جانشینی امیر المؤمنین را بعد از خودشون برای مردم بیان کنن. آیا این چیزی جز افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنینه؟ این یه مطلب. روایت خلاصه بسیار روایت مهمی است که به نظر من همین یه روایت برای اثبات مدعای ما کافی است. اما روایت دوم، باز مرحوم شیخ صدوق. آقا من بارها تو این برنامه شمس الضحا گفتم، بازم میگم، شیخ صدوق یک رجلی بود برای خودش. گاهی در کتاب معانی الاخبار اون حدیث رو نقل میکند، اما الان در کتاب گرانسنگ الامالیشون به سندی که در اون سند جناب ابان ابن تغلب وجود دارد این روایت رو نقل می کنن که پیغمبر اکرم در مسجد قبا در حالی که انصار در اونجا جمع شده بودند رو کردند به آقا امیر المؤمنین و این جملات را حضرت در مسجد قبا در حضور صحابه پیغمبر به امیر المؤمنین فرمودن که چی؟ که یا علی انت اخی، تو برادر منی، و انا اخوک، یا علی انت وصیی و خلیفتی و امام امتی بعدی. آقا این روایات هنوز برای مردم تبیین نشده، روشن نشده، واقعا تفسیر نشده این روایت. یعنی دیگه راه از این روشنتر، راه از این واضحتر که پیغمبر برای مردم بیان کنند در رابطه با امیرالمؤمنین. آقا من گاهی واقعا تعجب میکنم که این همه راه رو پیغمبر اکرم برای مردم تبیین کردن. آخه چی شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم؟ چرا مردم 180 درجه عوض شدن؟ چرا؟ برای چی؟ آیا پیغمبر اکرم مسئله جانشینی علی را برای مردم تبیین نفرموده بودن که فرموده بودن؟ آیا پیغمبر اکرم به مقام و منزلت امیرالمؤمنین برای مردم مطالبی را نفرموده بودن که فرموده بودن؟ پس چرا بعد از رحلت پیغمبر این وضعیت به وجود آمد؟ وقت که داریم این شما
سه چار دقیقه.
انس میگوید پیغمبر اکرم میان مهاجرین و انصار عقد و اخوت و پیمان و برادری و دوستی منعقد نمود الا امیرالمؤمنین. ببینید در روایتش یا علی انت اخی و انا اخوک، اشاره به چه حدیثیه؟ به حدیث مباخاته. و از میان الا امیرالمؤمنین و از میان ما برگشت. انس میگه دیدم علی برگشت از میان ما فاصله گرفت در حالی که چشمانش پر از اشک بود. آمد خانه، پیغمبر سراغ علی رو گرفت. صحابه گفتن یا رسول الله با چشم گریان به منزل رفت. علی وارد خانه شد، فاطمه زهرا نگاهشون به چهره امیرالمؤمنین افتاد. فرمودن علی چرا گریه میکنی؟ و ما یبکی که، چرا گریه میکنی؟ گفت رسول خدا میان همه صحابه عقد و اخوت بس الا من. حضرت فرمود لا یحزنو که، ناراحت نشو، لعلهو انما ادخرک لنفسهی، چه بسا پیغمبر تو را برای خودش ذخیره کرده بود. بعد حضرت فرستادن دنبال امیرالمؤمنین. چه کسی رو فرستادن؟ بلال حبشی را فرستادن دنبال علی. علی آمد به محضر پیغمبر، شرفیاب شد. حضرت به او فرمود انما ادخرتک لنفسی، علی شمایی رو که من گذاشتم خلاصه کنار، تو رو برای خودم گذاشتم که عقد و اخوت میان من و تو باشه. این یعنی افضلیت، این یعنی علمیت. بعد حضرت فرمودن الا یسرک ان تکون اخا نبیک، علی آیا تو خوشحال نمیشی، مسرور نمیشی که برادر پیغمبرت باشی؟ قال بلا یا رسول الله، چرا خوشحال نمیشم؟ بعد روایت دارد که فاخذ بیده، پیغمبر دست علی رو گرفت و او رو فرستاد منبر و ارقاه المنبر. فقال اللهم ان هذا منی و انا من، خدای ای از منه، من از او هستم. الا انه منی به منزلت هارون من موسی. شروع کردن فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب رو برای مردم گفتن. الا من کنت مولاه فعلی مولاه، علی می فرماید فنصرف علی قریر العین. حضرت بعد از اون که این بیانها را از زبان پیغمبر اکرم شنیدن خیلی خوشحال شدن و چشمشون روشن شد. ذیل روایت جالبه، فاتبعه عمر بن الخطاب، بعد از اون که پیغمبر اون بیانات را در رابطه با امیرالمؤمنین فرمودن، خلیفه دوم آمد رو کرد به علی، گفت بخم بخم لک یا ابا الحسن، اصبحت مولای و مولا کل مسلمین، خوشا به حالت ای ابا الحسن که امروز مولای من و مولای هر مؤمن و مسلمی شدی.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی
خواهش کنم،
بهره مند شدیم، استفاده کردیم. خدا انشالله توفیقات رفتون نصیبتون بکنه. این روایت هایی که میخونن هم تنویر قلبیست، هم عبادت هست، ذکر و علیین عباده، و همین که کارگوشای زندگی امروز ماست و هم ذخیره آخرت ماست و از هر جهت واقعا مفید هست. خدا انشالله توفیق استاد عزیزمون رو هرچی بیشتر بیفزایند و بیشتر بکنند و ما هم توفیق داشته باشیم در خدمت اساتیدمون انشاءالله بهرمند بشیم. ممنون هستیم از
اینم نگفتم بله. که این روایت منبعش العمده ابن بطریق اسدی اونجا روایت
بله. بسیار ممنون هستم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون برسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون داد.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو.